صحبت دیگه راجع به تاثیر خوردن سیب، دارچین، زردچوبه، بعد تخمه خربوزه، اینا چی؟
تخم خربوزه رو من توی منابع ندیدم، ولی
بله.
سیب و دارچین جزو موادی هستن که اتفاقا مقوی مغز هست. از حالا مواد دیگه‌ای که بخوایم بگیم، مطالعات خیلی خوبی روی زعفران انجام شده.
بله، روی زعفران،
استخدوس، نعنا فلفلی، بادرنج بویه، سعد کوفی.
دیگه اسمش داره برای من خیلی سخت میشه، حتی نمیتونم یاد داشت. آره، در حد دارچین و سیب پیش
آره،
بریم.
اون چیزی که ما میتونیم معمول و روزمره در غذاهامون استفاده کنیم زردچوبه است.
بله.
به میزان معتدل باز هم.
درسته.
در فصول سرد سال دارچین رو هم میتونیم اضافه بکنیم.
خب خیلی هم عالی. بعد تب سوزنی و تحریک عصب که باز یکی از آیتم ها بود و گفتم ممکنه در پیشگیری از آلزایمر تاثیر داشته باشه، نظر شما راجع به این چیه؟ تب سوزنی؟
خیلی فکر نمی کنم.
پس خیلی توصیه نمیشه و هیچ در واقع پشتش ما منبع موثقی نداریم.
ولی تمرینات ذهنی مداوم.
تمرینات ذهنی. اتفاقا خیلی خوبه
ها.
که ما راجع به تمرینات ذهنی صحبت بکنیم. چه کنیم که در واقع ورزش مغز چیه خانم دکتر؟ ما همش میگیم بدن قوی داشته باشیم، بریم پیاده روی، نمیدونم شنا و غیره. ورزش مغز چیه؟
یکی از ورزش‌های خیلی مطلوب مغز آواز خوندن.
بله، آواز خوندن.
سعی بکنیم اینو تو برنامه حالا هفتگیمون بذاریم، به خصوص حالا اگه مثلا توی تهران که ما خیلی دسترسی به فضاهای باز نداریم، یکی از بهترین جاها تو ماشینه.
بله بله بله،
بزن زیر آواز.
بله درسته.
توی حمام ممکنه همسایه ها اذیت بشن.
درسته درسته. حالا یه چیزی بگین که برای خانم ها کاربردی باشه بیشتر.
خب دیگه تو ماشین یه فضای اختصاصی شده.
خب دیگه چی؟
موقع غذا درست کردن تو خونه هم میتونم به زنزیر آواز.
بله.
اون انرژی مثبت به غذا شده منتقل.
درسته.
دیگه به خاطر سپردن هاست. یعنی
مشکل ما در به خاطر سپردنه.
بله. دیده شده، حال مطالعات اثبات کرده، اونهایی که تمرینات پیچیده مغز رو انجام میدن، کارهاشون به نوعی هست که درگیر محاسبات هستند و حالا از مغز استفاده زیاد میکنن، فیلسوفن، دانشمندن، استاد دانشگاهن، هم مطالعه زیاد دارن و هم این زمان بازنشستگیشون به تأخیر میفته. اینها سلامت مغز بهتری دارن.
سلامت مغز بهتری دارن،
چون که اغلب ما میبینیم فرد وقتی بازنشسته میشه کلن انگار که مغز و دگمش رو میزنه، خاموش میکنه که دیگه هیچ فعالیت ذهنی بله. انجام نده.
بله بله. و
این خودش
هم
یکی از عوامل ایجاد کننده آلزایمره و رطوبت مغز رو افزایش میده و بعد رطوبت نابجا و غلیظ شدنش باعث ایجاد آلزایمر میشه.
خب ما هممون که استاد دانشگاه و ریاضیدان و نمیدونم فیلسوف نیستیم، ما شهروندان عادی میتونیم چی کار کنیم؟ برای چه کارهای عملی رو شما توصیه میکنید؟
حتی بازی هایی که طراحی میشد برای داخل خونه، مثلا شطرنج یا
جدول حل کردن، نمیدونم
بازی های اینجوری که توی دور همیا برگزار میشد برای سرگرمیشون، اینها هم ذهن رو به چالش میکشه. همین منچی که بچه ها بازی میکنن، اینا
بعد این جدول بازی کردن تاثیر داره.
جدول بازی یکی از چیزاییه که مغزو به چالش میکشه.
خب خیلی هم عالی.
ولی خب مثلا ما بخوایم به بچه ها یه بازی بدیم، این که کلماتو بگیم، کارتای کلماتو بگیم، اینا به ذهن بسپارن. یه سری بازیایی الان توی گوشیام هست که شکل‌های مشابه و کارت‌ها برمیگردن به صورت
درسته.
رندوم شکل‌های مشابه و کنار هم دیگه داشته باشن. اینا هم هر مدلی که بتونی مغز رو به چالش بکشی کمک می‌کنه. یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهمه و الان ما داریم هرچی که می‌گذره مبتلاش می‌شیم، پوشش سر هست.
درسته.
من توی برنامه دیگه هم تاکید کردم، هم آقایون و هم خانم‌ها، یعنی اون چیزی که ما از قدیم مرسوم بوده اینه که آقایون هم روی سرشون کلاه بوده، بعد از حمام که هست، ولی اصلا کلاه در تمام طول زندگی براشون وجود داشت.
بسیار عالی. پس ما یه سری کارهای عملی مثل آواز خوندن، جدول حل کردن، بازی‌هایی مثل شطرنج که مغز رو به چالش بکشه رو پیشنهاد کردیم. به خیلی هم پیامک داریم هم خیلی تماس تلفنی داریم. بریم چند تا از اونا رو بشنویم. برای پاسخ به اونا از حضور شما استفاده می‌کنیم. مرسی.
این میگن که کسایی که مثلا حالا حساب کتاب میکنن یا مثلا از مغزشون استفاده میکنن برای مثلا حالا در اصطلاح میگن دو تا چهار تا کردن، اینو میگن که باعث میشه که افسردگی نگیره. من حالا همیشه اینجوری نیستم، ولی خود مثلا برای اینکه زندگی رو بتونم مدیریت کنم همیشه مثلا حساب میکنم که چه خرجه و اینا. میخواستم ببینم به نظرتون این باعث میشه که آلزایمر عقب تر بیفته؟ بعد همین سوالی هم که آقا پرسیدن، من واقعا انقدر مثلا درگیری های کارم و زندگی و اینو زیاده، من واقعا بعضی موقع یه چیزای یادم میره. حالا شما گفتین که تمرین باید بکنین، میخواستم اینم یوگا هم شما توصیه میکنین؟ دستتون درد نکنه. مرسی. من ربی هستم از تهران.
با سلام قسمت شما، خواستم از خانم دوستی رو بپرسم که من شوهرم قند دارن و فشار خونا قندشون بالا رفته، انسولین هم میزنن اما همش نیست تک تکه میکنن چند روزه فکر تکهشون در نمیاد. من قند دارم که کم نفس کم دارم میدنشون دکتر نا خواستم اینا از چی میشه که اینطوری نیست؟ خیلی ممنون نیستم میدوستم اتون میدهتون بسیار شد. تشکر از خانم دکتر یا علی.
سلام، میخواستم بگم مصرف ماهی، گردو، مرکبات اینها چقدر نقش داره برای پیشگیری از آلزایمر و آیا راه رفتن، حالا راه رفتن های معمولی که تحرک داشته باشیم و کارهای خانه هم اینها میتونه کمک کننده باشه؟ یعنی جزء فعالیت محسوب میشه و درمان پذیر هست در طب سنتی این بیماری برگشت بخوره به حالت قبلی انسان؟ انشالله که موفق باشه.
خیلی قشنگ بیان میکنن مسائل، ولی یه چیزای عملی، یعنی مثلا من الان 72 سالمه، برای اینکه به تأخیر بیندازم این حالتهای فراموشی و کمبود حافظه رو، یه چیزایی حالا مثلا جدول حل کردن نمیدونم اینا، ولی یه خود عملیاتی تر که مثلا نمیدونم جمع و تفریق انجام بدیم، مرور کنیم، نمیدونم یه چیزایی لطف کنن بگن که مثل ریاضی آدم هم میخورد ضعیف میشه، مثلا قبلا سری یه ضربی تقسیم چیزی انجام میدادیم. محبت کنم بر تقویت مغزم یه راه کارایی رو اعلام کنم. خیلی متشکرم.
خانم دکتر بفهمن که این حافظه کوتاه مدت که در عرض چند ثانیه آدم فراموش میکنه و یادش میاد، آیا میتونه شروعی برای این بیماری باشه؟ ممنون.
من 77 ساله، بعضی وقتا فراموش میکنم مثلا سویچ ماشین رو یادم میره مثلا روش میمانه یا خونه میمانه، آیا این طبیعیه؟ و ورزش چقدر جلوگیری میکنه از آلزایمر؟ من در سنین بالا چه چیزایی باعث میشه که ما بدونیم که آلزایمر به طرف ما میاد نمیاد؟ به چه شکلی اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمایید؟
برای اینکه از افزایش سردی مغز جلوگیری کنیم و در واقع فعالیت سلول ها رو افزایش بدیم، آیا دم کرده یه گیاه استخودوس میتونه گزینه مناسبی باشه؟
خب سوال اول خانم بودن که پرسیدن کسانی که زیاد حساب کتاب میکنن میشه که در واقع آلزایمرشون به تأخیر بیفته، چون ظاهراً یه چیزایی شنیده بودن که میتونه از افسردگی جلوگیری کنه این حواس جمع بودنه.
ببین اول این نکته رو روشن کنیم که نگران آلزایمر گرفتن نباشن، قرار نیست همه ی آدم ها آلزایمر بگیرن در نهایت.
درسته؟
این چیزی که تو سوالات بود، این نگرانی همه وجود داشت، بله. انگار که آلزایمر یه چیزیه که قطعیه و حتما ما دوچارش میشیم. اولا اینطوری نیست. حساب کتاب کردن اگر به حد اعتدال باشه اشکالی نداره، خوبه تقویت مغزه، ولی اگر در حد وسواس گونه است خودش مضر مغز.
خانمی سوال کردن که من همسرم قند خون داره، فشار خون داره، انسولین هم مصرف میکنه، حواس پرتی داره، سکسکم میگیره، حالا راهکار شما
در خصوص سکسکشون با توجه به فاکتورهای خطری که داره حتما در اولین فرصت به متخصص قلب مراجعه کنه.
بسیار
چون خیلی وقتا تظاهرات بیماری قلبی به صورت سکسکه بروز میکنه.
مرسی از شما. سوال بعدی خانمی بودن که پرسیدن آیا مصرف ماهی، گردو، مرکبات، راه رفتن معمولی، انجام دادن کارهای خونه میتونه پیشگیری کننده از آلزایمر باشه؟
بله، مصرف آنتی اکسیدان ها میتونه کمک کننده باشه.
مثلا مرکبات.
مرکبات. در مورد ماهی هم اون ویتامین ای که در روغن ماهی وجود داره کمک کننده است.
بله، راجع به ویتامین ای هم سوال پرسیده بودن که چجوری بخوریم، آیا اصلا مفید هست برای پیشگیری از آلزایمر؟
همون غذاهایی که حاوی ویتامین ای هستن. ما مصرف مکمل ها رو به صورت روتین در همه افراد توصیه نمی‌کنیم.
درست.
در مورد مصرف ماهی هم در سنین بالاتر خیلی توصیه نمی کنیم که ماهی رو زیاد استفاده بکنن،
هفته
چون اغلب سوء مزاج دارن، سردی معده دارن و نمیتونن خوب هضمش کنن.
اینم خب در افراد مختلف متفاوته، برای همه توصیه نمیشه که همه ماهی رو بذاریم کنار. راه رفتن معمولی و کار خانه چطور؟ انجام دادن کارهای خونه؟
ببینید، کارهای روزمره، همین که ما فعالیت داشته باشیم به هر شکل و به هر نحویش، به شرط اینکه در حد معتدل باشه، خوبه دیگه. ولی نمیتونیم بگیم کار روزمره باعث پیشگیری از آلزایمر بشه.
خانم دکتر، چند تا کار عملی برای تقویت مغز بگیم؟
اولا از پوشش سر شروع کنیم. من دوباره تاکید میکنم، کلاه در آقایون و در خانم ها از روسری های نخی استفاده بشه. آقایون هم کلاهای کتان استفاده بکنن. در فصل سرد کلاهای پشمی. چیزی که ما از قدیم داشتیم و در تمام اقوام هم در لباسهای سنتیشون این کلاه وجود داره.
بله.
در خصوص آقایون، در خانم ها هم پوشش سر وجود داره. متاسفانه امروز من دختران جوانی رو میبینم که پشت موتور هم هیچ پوشش سری ندارن و این باد مستقیمی که به سر میخوره باعث میشه که رطوبات مغز از بین بره و اون غلظت مواد توی مغز بیشتر بشه و اون سردی که به مغز ایجاد میکنه به این راحتی از بین نمیره.
درسته.
در کنارش سعی بکنیم تا جایی که میتونیم، اگر عمل ضروری وجود نداره، از بیهوشی پیشگیری کنیم.
آها،
جراحی‌های زیبایی که انجام میشه و مکرر بعضی ها میفتن تو دامش و
بله.
مکرر بیهوش میکنن
و تمومی هم نداره. این
هر با
کارهای زیبایی
یک سری از سلولای مغز رو از بین میبره و میتونه فرد رو مستعد آلزایمر کنه در آینده. دیگه یه سری از خوراکی ها هستن که کمک میکنن تقویت بشه مغز. مویز بیدانه و بادام رو در اولویت مصرف روزانه شون بذارن.
مویز و بادام،
زعفران در غذاها به حد معتدل استفاده بکنن، دارچین و زردچوبه هم که گفتیم.
مرسی. خانم دکتر، سوال بعدی خانمی بودن که گفتن من حافظه کوتاه مدتم در عرض چند ثانیه کارها یادم میره، میتونم مستعد آلزایمر باشم؟
گفتیم دیگه، اینهایی که این علائم رو دارن نشانه ضعف مغز هست و اگر به داده مغزشون نرسن ممکنه که در آلزایمر مستعد آلزایمر
آقای مستعد. درسته، پس ممکنه که در آینده مستعد باشن. آقای 77 ساله گفتن که گاهی اوقات کارهایی مثل سویچ و اینا یادم میره، ولی به ما بگید که ورزش چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه عوامل مستعد کننده ای هست که ما در این سن بگیم که نکنه ما هم مبتلا به آلزایمر بشیم.
ببینید، تدابیری که اون فرد 70 ساله باید رعایت بکنه همین تدابیر کمتر مصرف کردن سردیجات هست. سعی نمیگیم هم خیلی گرمیجات استفاده کنه، غذاهایی که از اعتدال خارج هستن استفاده نکنه، حجم غذاها رو کم بکنن، فعالیت روزمره معتدل داشته باشن، یعنی حتی اون ورزش هم باید به اعتدال باشه براشون. اگه ورزش‌های خیلی سنگین و شدید انجام بدن اثر معکوس داره. و سعی کنن همین تمرینات ذهنی فعال نگه داشتن مغز رو از طریق کتاب خوندن، به موسیقی های خوش دادن، از تشعشعات حالا مغناطیسی در امان بودن، کار کردن کمتر با گوشی موبایل،
درسته،
امواج وای فای که توی خونه ها اغلب بله. هست، اینها رو سعی بکنن مدیریت بکنن و از هوای خوب و طبیعت مناسب و زیبا استفاده بکنن.
درسته. و اما سوال آخر خانمی بودن که گفتن برای جلوگیری از سردی مغز و افزایش فعالیت سلولای مغز شنیدن که دم کرده استخودوس تأثیر داره، نظر شما چیه؟
نپتامنتویدوس یا همون استخودوس یکی از موادی هست که خیلی تأثیر خوبی داره روی
فعالیت سلولای مغز.
البته ببخشید، نپتا نعنا فلفلیه این.
ما حتی اسم فارسیش هم به زور میخواییم زیاد روی اون نپتا میخواییم.
این چیزی که حالا در مرسوم هست، استخودوس هم چیزای مختلف داره، یعنی بله. ما سه مدل استخودوس داریم. اثر بخشیش توی مطالعات در درمان آلزایمر خفیف تا متوسط اثبات شده، اما ما بگیم که روزمره استخودوس استفاده کنید، نه، چون که داروی گرم و خشکیه
و میتونه از اون بعد واسه مداومش
غلظت‌تر رو ممکنه که افزایش.
ولی همون دم کرده استخودوس خان دکتر، درسته؟
ببینید حتی از عصاره استخودوس مثل این عطر، عصاره عطرای بله. لوندر معروفه، بله اونا رو میتونن روی بالششون دو قطره بریزن شبها که به خواب میرن، هم در کیفیت خواب. پس
عطرش رو میتونیم استفاده بکنیم هم دم.
خیلی ما دمنوش توصیه نمی کنیم.
درسته.
چون الان متاسفانه مصرف زیاد دمنوش ها و خودسرانه و عرقیجات گیاهی باعث شده که به کبد ها خیلی آسیب.
بله قطعا همینطوره. خب دکتر مصرف چای و لبنیات برای آلزایمر چه تأثیری داره؟
چای رو به اعتدال، کم رنگ استفاده بکنیم.
کم رنگ.
متناسب با فصل.
شیر و لبنیات.
موادی که میتونن همراه چای دم بکنن. مثلا در فصلهای گرم از لیمو استفاده بکنن. در فصول سرد سال از دارچین کنار چای. هل، زعفران همراه چای استفاده بکنن، این کمک میکنه که اثرات سوش کمتر بشه.
بسیار عالی. و شیر؟
شیر هم جزو موادیه که اگر فرد مشکل گوارشی نداشته باشه، خودش عارضه‌ای با شیر برش ایجاد نشه، خوبه. اتفاقا جزو غذاهای تغذیه های خیلی خوبه
برای مغز، تغذیه خیلی خوبی هست. ترشیجات چطور خانم دکتر؟ سوال پرسیدن مثل حالا لواش های
ترشیجات جزو مضرات شدید مغزه.
عجب.
بله.
و ما همه جزو علاقمندان به ترشیجات.
مصرف ترشی هر چیزی که توش سرکه داره مضر مغز، کلن سرکه مضر مغزه. و طعم‌های ترش چون سردی و خشکی در حد خروج از اعتدال داره.
درسته. سرکه سیب خونگی چطور؟
فرق نمی‌کنه دیگه، سرکه است دیگه.
سرکه کلاً نفع
میشه. اشتباهات رایج هست که مصرف سرکه به تنهایی رو
آره صبح ناشتا سرکه بخورید که نمیدونم اندامتون. حالا پس جز مضرات هست. سوال بعدی پرس راجبه عسل و ژل رویال صحبت کردن برای پیشگیری از آلزایمر. عسل و ژل رویال،
عسل یکی از مواد بسیار مفید برای مغز هست، جزو داروهایی که برای درمان آلزایمر هم مفید هست به شمار میره. ترکیبش با ژل رویال یه مقدار اون آنتی اکسیدان ها رو بیشتر میکنه، سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. حالا ممکنه از نظر هزینه‌ای به صرفه نباشه خیلی مصرفش با ژل رویال برای همه،
درسته؟
ولی اگر عسل خوب معمول هم تونستن تهیه بکنن، خود مصرف عسل هم کمک میکنه، چون عسل نقشش جالیه، جلا دهنده است، به نوعی اون رطوبات اضافه رو میشوره میبره.
بسیار عالی. متشکرم از شما خانم دکتر. ما کلن یک دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه، یک دقیقه خیلی کمتر از یک دقیقه، برای 30 ثانیه جمع‌بندی در خدمت شما هستیم.
پس برای اینکه مبتلا به آلزایمر نشیم، اولا مدیریت بکنیم ورودی های مغزمون رو، دوم پوشش سر رو یادمون نره، تغذیه‌مون رو حواسمون باشه و حتی الامکان ورزش رو در برنامه روزانه‌مون داشته باشیم. خواب به موقع و با کیفیت هم جزو اصول حفظ سلامت مغز.
با اجازتون منم یه آیتم اضافه میکنم، از استرس ها به دور باشید، تنتون سالم باشه. مرسی از شما خانم دکتر که تشریف آوردید. سلامت باشید، خدا نگهدار.
ساده مثل سلامت،
به نام خدا. خانوم ها و آقایون سلام، روزتون بخیر و نیکی باشه. مفتخریم که امروز هم با ساده مثل سلامت در خدمت شماییم. اما امروز خیلی ساده قصد داریم در خصوص بهداشت آشپزخانه‌های زیرزمینی صحبت کنیم. پس اگر علاقه‌مند به این مقوله هستین، ما را همراهی کنید. قبل از هر حرفی قصد داریم گزارش رو بشنویم که خانم سارا اکبری اون رو تهیه کردن.
سلام میکنم به همه شما شنونده های عزیز ساده مثل سلامت. ممنونم که با بخش گزارشی همراه شدید. کنار یکی از شهروندان عزیزمون هستیم که یه برگه تبلیغاتی دستشون بود و داشتن میخوندن. خانم همیشه همه تبلیغات ها رو اینقدر با دقت میخونیم؟
نه متاسفانه.
حالا چی شده که اینو اینقدر با دقت میخونیم؟
نظرمو جلب کرد. یک آشپزخونه ایه که داره تبلیغ میکنه با ما تماس بگیرین، سفارش غذا بدین، درب منزل تحویل بگیرین. ولی هیچ نام و نشونه یا آدرسی بیان نکرده. برام خیلی جالب بود. واقعا کسی تماس میگیره به این شمارا؟
تا حالا خودتون از اینطور آشپزخونه ها غذا خریداری کردید؟
نه خوشبختانه.
چرا؟
مطمئنن معلوم نیست که محیطش استاندارده، تمیزه، آیا بهداشت رعایت شده تو اون محیط؟ اصلا زیر نظر وزارت بهداشت هست این آشپزخونه؟
توصیه شما خانم به شنونده های ما چیه؟ از این آشپزخونه ها غذا خریداری بکنن یا نه؟
مطمئنم که هیچ وقت از آگهی که فقط یک شماره تلفن نوشته، نه آدرسی داره نه نشونه ای داره، غذا تهیه نکنن.
درود بر شما، خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
خیلی تشکر میکنم از خانم اکبری برای ارسال این گزارش خوب. برای گفتگو و بررسی بهداشت آشپزخانه‌های زیرزمینی در خدمت آقای جعفری هستیم، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران، که خدمت ایشون سلام و روز بخیر دارم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
تشکر میکنم از شما. آقای جعفری، چرا بهداشت آشپزخانه‌های زیرزمینی مهمه؟
بهداشت کلیه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در سطح شهر که کنترل و نظارت بهداشتی اون بر عهده بازرسان بهداشت محیط دانشگاه‌های علوم پزشکی هستش، از این بابت که به هر حال در بحث سلامتی مردم ممکنه دخالت داشته باشند، قابل اهمیت و کلیه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهر توسط بازرسان کنترل بهداشتی میشه. منتها نکته که قابل توجه اینه که جاهایی که پروانه کسب میگیرن و واحد صنفی مشخصی هستن در سطح شهر، خب قطعا کنترل شده هستند، یعنی همکارای ما مراجعه میکنن و اونها رو مورد بازرسی قرار میدن و نظارت بهداشتی لازم رو دارن، ولی در مورد آشپزخونه های زیرزمینی و جاهایی که ممکنه که به صورت غیر مجاز و فاقد آدرس مشخصی غذا تهیه میکنن و با تراکت های خیلی شکیل ممکنه درب منازل توزیع بکنن یا درب شرکت ها و سازمان ها و اینها، و اگه دقت هم بکنید اکثر اینها جایی که، یعنی تمامشون جایی که غیر مجاز هستن، صرفا به یه تراکت و یه شماره تلفن بسنده میکنن. قطعا اینجاها جاهایی است که تحت نظارت کنترل کارشناسان بهداشت نیست، چون آدرسش مشخص نیست و به صورت مخفی دارن کار میکنن و قطعا سلامتی مردم رو به خطر میندازن. ما توصیه‌مون به مردم این هستش که اگر با همچین مسئله مواجه شدن، یعنی با تبلیغی، با تراکتی یا با اطلاع رسانی که فاقد آدرس مشخصی بود، اصلا مواد غذاییشون رو به این گونه اماکن سفارش ندن و غذای مورد نیازشون رو فقط از جاهایی که پروانه کسب معتبر دارند خریداری بکنند.
پس هیچ نوع مشخصاتی در خصوص کیفیت نوع و پروانه کار و پروانه بهداشتی هم روی مواد غذایی که از طرف آشپزخانه های زیرزمینی عرضه میشه وجود نداره و نیست؟
نیسته، چون محلشون مشخص نیست و بالاخره توی بحث بهداشت محیط، بهداشت فردی باید کنترل بشه، بهداشت ابزار و لوازم کار، بهداشت مواد غذایی و بهداشت ساختمان. جایی که زیرزمینی هستن از مواد غذایی غیر مجاز استفاده میکنن، به طور مثال ممکنه که از رنگ به جای زعفرون توی تهیه مواد غذایی استفاده بکنن. خود اون کیفیت ماده اولیه مواد غذایی مورد سوال هست و کنترل نشده است، چون غیر مجاز. خود بهداشت فردی و وضعیت سلامتی افرادی که اون مواد غذایی رو دارن تهیه میکنن کنترل نشده است و ممکنه سلامتی مردم رو به خطر بندازه. یک بحث دیگه هم بهداشت ابزار و لوازم و خود اون محل، یعنی در اصل بهداشت محیط ساختمان اون محل، ممکنه توی آلودگی مواد غذایی مشکل ساز بشه.
پس هم پیشنهاد شما اینه که هیچ نوع مواد غذایی که از طرف آشپزخانه های زیرزمینی توزیع میشه و عرضه میشه مصرف نشه.
مصرف نشه به دلیل اینکه سلامتی مردم رو میتونه به خطر بندازه و فقط مردم از جاهای خریداری کنن که شناخته شده باشه، یعنی آدرس مشخصی داشته باشه و پروانه کسب داشته باشن.
بله، تشکر میکنم از شما آقای مهندس جعفری. شنوندگان محترم، همچنان برنامه ساده مثل سلامت رو بشنوین با موضوع بهداشت آشپزخانه های زیرزمینی. مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران آقای سعید جعفری میهمان برنامه ساده مثل سلامت هستند. آقای مهندس جعفری، در بخش قبلی توصیه کردین که اصلا هیچ گونه مواد غذایی که از طرف آشپزخانه های زیرزمینی عرضه میشه مصرف نشه. اما چه باید کرد؟ خیلی ها ممکن هست علاقمند باشن، یعنی دوست دارن که استفاده کنن بدون توجه به این که هیچ نوع مشخصات بهداشتی هم روی این مواد غذایی وجود نداره. اگر کسانی که میخوان کمک کنن به سیستم بهداشتی و به وزارت بهداشت اطلاع بدن که چنین آشپزخانه های زیرزمینی پنهان از چشم بازرسان بهداشت محیط دارن فعالیت میکنن، باید چیکار کنن؟
اگر موردی رو مشاهده کردن، میتونن با شماره تلفن 1490 سامانه ستاد فوریت‌های سلامت محیط و کار وزارت بهداشت این گونه موارد رو اطلاع بدن تا همکارای ما در عرض 24 ساعت بررسی بکنن و اون مجوزهای قانونی لازم رو بگیرن و نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت اون محل اقدام بکنن.
بله، قطعا اگر کسانی که فعال هستن در بخش آشپزخانه های زیرزمینی اگر مجوزهای لازم رو از طرف وزارت بهداشت بگیرن، خب منع قانونی برای فعالیتشون به طور صریح و واضح وجود نداره.
کلیه واحدهای صنفی که پروانه کسب میگیرن، یعنی کلیه رستوران ها، آشپزخونه ها و حالا چلو کبابی هایی که پروانه کسب میگیرند، قطعا کنترل شدند، تاییدیه بهداشتی گرفتن، همکارای ما اونجا مراجعه کردن و اون اشکالات و ایراداتی که توی بحث حالا ساختمان، بهداشت فردی و مواد غذایی بوده، و به هر حال کنترل شده هستش.
بله. معمولا در بازرسی ها و بررسی هایی که خود شما داشتین و همکارانتون در بخش بهداشت محیط، مواد غذایی که در آشپزخانه های زیرزمینی عرضه میشه چون مواد غذایی بوده، آیا مواردی هم گزارش شده که حالا فردی بر اثر مصرف مواد غذایی که از طرف آشپزخانه های زیرزمینی عرضه شده دچار مسمومیت شده؟
گزارشاتی هستش، بله، در قالب شکایت که به هر حال با یه تلفن فقط با یه تراکت اومدن، تراکتی که داخل منزلشون انداختن یا اینکه داخل شرکتشون توزیع کردن، شکایت رو مطرح کردن، یعنی از اون ماده غذایی مصرف کردن، با یه تلفن آوردن درب منزلشون غذا رو بدون اینکه بدونن کجا تهیه شده و اینها مسمومیت ایجاد کرد.
بله، در این برنامه هم با ساده و صمیمی از بهداشت آشپزخانه های زیرزمینی گفتیم برای شنوندگان محترم. امیدوار هستیم که مورد استفادهشون قرار گرفته باشه. متشکرم آقای مهندس جعفری.
تشکر میکنم
از شما. از شما خدافظی میکنم و همینطور از همه شنوندگان که تا این لحظه این برنامه رو شنیدن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.